لطفاً ماده 7 رو یک بار دیگه قرائت بفرمایید. ماده 7 قانون دریایی.
ماده که کشتی او در ایران به ثبت رسیده است می تواند تابعیت کشتی خود را تغییر دهد. مقررات مربوط به خروج از تابعیت در قطعنامه این قانون تعیین خواهد کرد.
بسیار. من در مورد اینکه تابعیت به چه معناست، چرا میگن تابعیت رابطه سیاسی و حقوقی، توضیح دادم و وعده کردم که امروز راجع به این صحبت بکنیم که استفاده از اصطلاح تغییر تابعیت درسته یا استفاده از اصطلاح ترک تابعیت. قواعد حقوقی رو یا قواعد حقوقی عامل ارتباط رو به دو دسته تقسیم میکنه. عامل ارتباط چه قاعده ایه؟ گاهی اوقات خود قاعده حق و تکلیف ایجاد نمی‌کنه. ما تصورمون اینه که قاعده حقوقی کارش چیه؟ تعیین حق و تکلیف. ولی ما یک سری قواعدی در نظم حقوقی داریم که این قواعد خودشون حق و تکلیف تعیین نمی‌کنن. بلکه شما رو وصل می‌کنن به یک نظم حقوقی. که اون نظم حقوقی تعیین می‌کنه که شما چه حق و چه تکلیفی دارید. مثال آیا زن اجازه طلاق دارد یا ندارد؟ ندارد. بستگی داره.
وکالت
داره. یعنی یه زن فرانسوی اگر میخواد طلاق بگیره حتما باید وکالت داشته باشه. حالا بستگی به چی داره؟ بستگی به تابعیتش داره. در واقع تابعیت یک زن تعیین میکنه که تحت نظام حقوقی ایرانه و در نتیجه حق طلاق ندارد، یا تعیین میکنه تحت نظام حقوقی فرانسه است که حق طلاق دارد. پس بنابراین تابعیت ایرانی یا تابعیت فرانسوی خودش مستقیما تعیین کننده حقوق و تکالیف نیست. شما رو داره به یک نظم حقوقی مرتبط میکنه. از این جهت بهش میگن عامل ارتباط. تابعیت عامل ارتباط، اقامتگاه تا عامل ارتباط. این عوامل ارتباط گاهی اوقات یک سویان، گاهی اوقات دو سویان. یعنی چی یک سویه یا دو سویه؟ یک اصطلاح تخصصیه. احوال شخصیه افرادی که مقیم ایران هستن تابع چه قانونیه؟ تابع قانونیه. حالا اگر یک نفر غیر ایرانی باشه، فرانسوی باشه، انگلیسی باشه، آیا احوال شخصیش تابع قانون ایرانه؟ نیست. تابع قانون کجاست؟ فرانسه. ما از این جهت میگیم دو سویه است. یعنی قانون ایران هم تعیین میکنه که من صلاحیت ندارم، هم تعیین میکنه چه کسی صلاحیت دارد. درسته؟ هم میگه قانون ایران صالح نیست، هم میگه قانون فرانسه صالح هست. ما به این میگیم قاعده دو سویه. ولی گاهی اوقات قواعد یک سویه هم. یعنی فقط میگه نیست، میگه تحت پوشش فلان چیز نیست، اما تحت پوشش چه چیز هست نمیگه. مثال یه طفلی از پدر و مادر پاکستانی در کراچی پاکستان به دنیا میاد، در اسلام آباد پاکستان هم بزرگ میشه. از دید نظام حقوقی ایران تابعیت او تابعیت کدام کشور؟ بلند؟ از دید ایران تابعیت او مشخص نیست. ایران فقط میگه این شخص تبعی ایران نیست. دقت کنید، کسی که متولد ایران نیست، پدرش هم ایرانی نیست، مقیم ایران هم نیست، یه تبعی ایران نیست. حالا تبعی کجاست؟ شما میگید بر اساس این قواعد از دید نظام حقوقی ایران تبعی پاکستانه. اشتباه میکنید. از دید ایران تبعی پاکستانه چون اوراق هویتی پاکستانی داره، نه چون متولد پاکستانه، نه چون پاکستانیه. شما فرض بفرمایید یه نفر همچین با لهجه غلیظ استانی داره صحبت میکنه، میرسه دم گیت پاس با یه پاس، با یه پاس بریتانیایی میخواد گیت پاس رو رد بکنه، آیا مأمور گیت میتونه برگرده بهش بگه خب شما متولد کجایی؟ شما بچه کجایی؟ شما که اینجوری اسپانی داری حرف میزنی حتما انگلیسی نیستی. به اون رابطی نداره. هویت خارجی رو شما با چی احراز میکنی؟ با اوراق هویت خارجی که مورد اعتراض دولت مطبوع نباشه. بنابراین بهتر این هستش که سلام علیکم. ما در مورد چی صحبت بکنیم؟ در مورد رفتی داریم ماده 7. ماده 7 عنوانش چیه بچه ها؟ تغییر تابعیت. در حالی که تغییر اصطلاح درست داری یا ترک، اصطلاح ترک تابعیت، چون یه نفر داره تابعیت ایرانی خودش رو از دست میده. رئیس جان من گفتم موبایلتو استفاده بکنی برای اینکه قانون رو ببینی نه اینکه پیام بدی. بنابراین ما نسبت به قانون خارجی، یعنی در واقع نسبت به تابعیت خارجی تعیین تکلیف نمی کنیم، فقط داریم میگیم که ترک تابعیت ایران رو داره میکنه کشتی. ماده 988 قانون مدنی هم از اصطلاح ترک تابعیت استفاده میکنه. چی میگه؟ میگه اتباع ایران نمیتوانند تابعیت خود را ترک نمایند مگر به شرایط زیر. نمیگه تغییر تابعیت بده. ولی اینکه چرا ماده 7 قانون دریایی از اصطلاح تغییر تابعیت و خروج از تابعیت صحبت کرده، دلالت بر این داره که تعیین تابعیت جدید کشتی برای خروج از تابعیت ایران شرطه. یعنی کشتی زمانی میتونه از تابعیت ایران خارج بشه که تابعیت بعدیشو مشخص کرده بشه. و با این حال وقتی شما شرایط خروج از تابعیت کشتی رو در آیین‌نامه اجراییش میخونید، مواد 4 و 5 و 6 اصلا به این اشاره نکرده که خروج از تابعیت جز شرایطش تعیین تابعیت دیگری برای کشتی. خب یه آیین‌نامه اجرایی ماده 7 داره قانون دریایی. این آیین‌نامه اجرایی ماده 7 رو، چون اگر خاطرتون باشه، میاد میگه تغییر تابعیت تابعی آیین‌نامه است. زحمت بکشید برای جلسه آینده این آیین‌نامه اجرایی ماده 7 رو هم پیدا بکنید و بیارید. من روی آیین‌نامه به اندازه‌ای که روی قانون متمرکز میشم متمرکز نخواهم شد، ولی یه روخانی سریعی از قانون میکنم. اگر جایی لازم به توضیح هم باشه توضیح. حالا شاید الان هم بتونید روی گوشیاتون آیین‌نامه اجرایی ماده 7 رو پیدا کنید. ماده 7 آیین‌نامه اجراییش اینجور مقرر کرده. ماده 1 در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروع مربوط به کار میروند. الف قانون دریایی، قانون دریایی ایران مصوب 1343 و اصلاحات بعدی آن. ب سازمان بنادر و دریانوردی. پ کشتی شناوری که با داشتن شرایط مندرج در ماده 1 قانون به ثبت رسیده و تابعیت ایران را تحصیل کرده است. من تو شرح ماده 1 قانون کشتی رو تعریف کردم و گفتم که قانون دریایی به صورت مستقل نمیاد کشتی رو تعریف بکنه، البته در یه بخش های مربوط به خودش مثلا در بخش باربری دریایی در بخش مسافر کشتی رو تعریف کرده. در عملیات امداد و نجات دریایی در کنوانسیون معذرت میخوام آموزش های دریا نوردی هم کشتی رو تعریف کرده، کشتی دریا پیما رو تعریف. در کنوانسیون ثبت کشتی هم کشتی رو تعریف کرده، ولی اجمالا تعریف کشتی تو هر کدوم از اینا با هم دیگه متفاوته، بسته به زبه خصوص بسته به ظرفیت کشتی متفاوت، ولی اجمالا کشتی آن وسیله است که قابلیت دریا نوردی داره، یعنی سی بار سیمستر. و سی گوینگه، وقتی میگیم سی گوینگه یعنی دریا پیماست، یعنی قابلیت ورود به دریا داره. ما منظورمون از قابلیت ورود به دریا قابلیت فاصله گرفتن از ساحل و مناطقی هستش که مقررات ساحلی اعمال میشه. یه سریالی بود یه زمان خیلی رو بورس بود، بعدا فکر می‌کنم به صورت آشنا شده تلویزیون خودمون هم نشون داد، گارد ساحلی، سری دخترکان و پسرکان زیبایی بودن و کارای معلی رو به قول می‌کردن. اینها سیگوینگ نبودن، اینا همه عملیاتشون رو در مجاورت ساحل انجام می‌دادن. پس کشتی وسیله ایست که قابلیت دریا نوردی داره و دریا پیماست، یعنی میتواند منطقه ساحلی رو ترک بکنه، ترک ایمن بکنه. ته مالک کشتی، شخصی که نام او به عنوان مالک در اسناد ثبت کشتی درج شده یا کشتی قهرن بر اساس رأی دادگاه صالح به او منتقل شده باشه. من یه توضیح خدمت شما بدم، یه ایرادی اخیراً که دارم عرض میکنم در چند سال اخیر در قوانین ما داره هی تکرار میشه و اون هم همین بند، یعنی حرف الف ب پ ت س اینجوری بند نویسی که در این آیین‌نامه متاسفانه اینجوری. حروف الف با نماینده چی هستن بچه؟ نشان دهنده های صامت نگارشی زبانه، یعنی مثبت ها رو که نشون نمیدن که صامت ها رو نشون میدن، صامت ها هم صامت های نگارشی هم. چون تعداد صامت هایی که مثلا شما در الفبای فارسی دارید از تعداد صامت هایی که تلفظ میشن بیشتر هم. ما مثلا سین داریم، سری سه نقطه داریم، ساد هم داریم، همش هم بگیم سه، مثبتی که صامتی که داریم سه است، ولی براش سه نوع نگارش مختلف. پس الفبا نماد چیه؟ صامت های نگارشی زبان. خب اعداد نمایشگر چیه؟ کمیت هم میگه. آیا اعداد می توانند نمایشگر معانی باشن؟ عدد به جای اینکه کمیت بیان بکنه من بگم 2098 یعنی چی؟
ایران
021 یعنی چی؟ 201 یعنی چی؟ یه نیویورک، درسته؟ اینها نماد اعدادن، معنا دارن منتقل میکنن، درسته؟ شما میری زنگ میزنی به یه فامیلتون، دوستتون آدرس به شما داده، میگی که فلانی مثلا شماره واحدتون چند بود، میگه 245. دوباره یه زنگ میزنی میگی یادم رفت، دوباره بگو، یه ببین بلوک دو طبقه چهار واحد پنج 245 245 اینا نماینده عدد یا نماینده معناست. نماینده معناست درست. ایران 11 نماینده عدد یا نماینده معناست. معنا پلاک تهران منطقه شمالی شد درست. عکسش آیا حروف می توانند نماینده اعداد بشن؟ شما میرید کنکور امتحان میدید بچه هایی که ترم یکم تازه کنکور امتحان دادن. گزینه های کنکور چند تاست؟ الف ب جیم دال یعنی چی؟
چهار.
یک دو سه چهار. پس بنابراین وقتی حروف نماینده اعدادن به ترتیب حروف الف با نیستند، به ترتیب حروف ابجدن. ابجد حب و سدی کلمن تافر. بنابراین وقتی شما دارید حروف رو به جای اعداد به کار میبرید، یعنی توی یه ماده قانونی نوشتی ماده یک، دیگه زیرش نمیخوای بنویسی بند یک ماده یک، مینویسی الف یعنی یک، بعدیش ب یعنی دو، جیم سه، دال ه واو ز. متوجه شدی؟ یکی از اشتباهات معمولی که الان در قانون نویسی وجود داره، در گذشته اینو رعایت میکردن. یعنی در گذشته شما قوانین نگاه میکنید همه همینجوریه، الف ب جیم دال ه واو ز ه جیم ی ت ی کاف لام میم نون اینجوری می آورد. الان می نویسن الف ب پ ت س جیم چ ه خ. این کار غلطی. خب ماده دو، مالک کشتی یا نماینده قانونی وی می تواند تغییر تابعیت کشتی ایرانی را مطابق مقررات این آیین‌نامه از سازمان تقاضا کند. توضیح خاصی نه. تبصره: در صورتی که مالک کشتی بیش از یک شخص باشد، تقاضای تغییر تابعیت باید توسط تمام مالکین باشد. یعنی اگر مثلا کشتی در مالکیت مشاییه، یه دایمال این دو دایمال هم ملاک نظر اکثریت نیست، برای خروج از تابعیت ایران همه مالکین باید موافق خروج از تابعیت ایران باشن. چرا؟ چون برای تبعی ایران یه حق مکتسبی در نظر گرفته شده و اون حق مکتسب تبعی ایران نباید خدشه‌دار بشه الا به اینکه خودش موافقت کرده باشه. ماده 3، تقاضای تغییر تابعیت مطابق برگه یا فرم پیوست شماره 1 که به مهر دفتر هیئت دولت تایید شده است تنظیم و به سازمان تسلیم می شود. سوال: این خروج از تابعیت بر اساس این ماده، یعنی ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 7، توسط هیئت وزیران تصمیم گیری میشه یا توسط سازمان بنادر دریانورده؟ چرا اینو میپرسن؟ چون میگه تقاضای تغییر تابعیت باید به فرم پیوست شماره 1 باشه که مهر دفتر هیئت دولت رو داشته باشه، و از طرف دیگه خروج اشخاص حقیقی از تابعیت ایران منوط به تصویب هیئت وزیران. بر اساس مواد 4 و 5 آیین‌نامه که ما هنوز نرسیدیم و نکنیم، مقام تصویب خروج از تابعیت در مورد کشتی سازمان بنادر دریانوردیه نه هیئت وزیران، ولی فرم تقاضای تغییر تابعیت یه فرمیه که دبیرخانه هیئت وزیران باید مهر کرده بشه. یعنی شما بر اساس فرم امضا شده دبیرخانه هیئت وزیران تقاضای ترک تابعیت میکنی از کجا؟ از سازمان بنادر و دریانوردی. اونم که عرض کردم که اشخاص حقیقی خروجشون از تابعیت مربوط به تصویب هیئت وزیرانه ماده 988 قانون مدنیه. بند 2 میگه اتباع ایران نمیتوانند، یعنی شاپوی ماده میگه اتباع ایران نمیتوانند تبعیت خود را ترک کنند مگر در شرایط ضیق. 2 هیئت وزرا خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد. روشن شد؟ ماده 4 از قانون اجرایی ماده 7 اسنادی رو که باید ارائه بشه برای تغییر تابعیت تعریف کرده. الف سند ثبت کشتی، ب اسناد و مدارکی که قابلیت دریانوردی کشتی در زمان تقاضا را اثبات نماید و تحت رده یا کلاس یکی از مؤسسات رده‌بندی مورد تایید سازمان باشد. که اینو توضیح میدن بنویسید. از اول میگه سند ثبت کشتی، دوم سند کلاس کشتی، شما اینجوری در نظر بگیرید. پ تعهدنامه رسمی مبنی بر عدم تعلق حقوق اشخاص نسبت به عین و منفعت کشتی به ویژه حقوق ممتاز دریایی. اساسنامه یا مقررات موجد شخصیت حقوقی به انضمام مسببه مرجعی که به موجب اساسنامه و مقررات حق تقاضای تغییر تابعیت کشتی را دارد برای اشخاص حقوقی. تبصره: در صورتی که یک نفر به عنوان نماینده قانونی مالک یا مالکین تقاضای تغییر ثبت کشتی تابعیت کشتی را به سازمان تحویل دهد، باید دلیل رسمی نمایندگی را نیز به همراه سایر مدارک به سازمان تسلیم کند. یعنی شما باید سند ثبت کشتی رو ارائه بدی، سند کلاس کشتی رو تحویل بدی، یه تعهدنامه بدی که کشتی بدهی به سایر اشخاص نداره، اساسنامه شخص حقوقی اگر کشتی متعلق به شخص حقوقیه و مسببه رکن صلاحیت دار، یعنی این اختیار به کی داده شده؟ به مدیر عامل داده شده؟ به هیئت مدیره داده شده؟ به مجمع داده شده؟ به کی داده شده؟ خب چند تا توضیح لازم داره. توضیح اولش، میگه کشتی باید چی داشته باشه غیر از سنه؟
کلاس
چیه؟ یه تفاوتی بین کشتی بچه‌ها و دریانوردی بچه‌ها با خشکی وجود داره. نه، مقوله کشتی و کشتیرانی و دریانوردی با خشکی وجود داره. تفاوت چیه؟ تفاوت اینه که الان دولت ها می توانن تقریبا در تمام سرزمین در هر لحظه اعمال صلاحیت کنن، درسته یا نه؟ یعنی کنترل مؤثر دولت ها بر خشکی قطعیه، ولی دولت ها در دریاها کنترل مؤثر ندارن. یعنی اگر یه اتفاقی مثلا در یه کشتی در یه گوشه عالمی میفته، اعمال کنترل مؤثر روش کار ساده ای
نیست.
به خاطر اینکه دریاها خیلی وسیعه، تعداد کشتی ها به نسبت مساحت دریا خیلی کمه، درسته؟ اینقدر من به شما بگم، ما فقط یک کشور در دنیا داریم که در تمام نقاط در جهان حضور دریایی داره، امریکا. هیچ کشور دیگه در تمام نقاط جهان حضور دریایی؟ یک کشور هم داریم که میتواند در هر نقطه‌ای که بخواد حضور پیدا بکنه، و اون بریتانیا است. بقیه حتی اگر بخوانم نمیتونن حضور پیدا بکنن. بنابراین خیلی از اعمال صلاحیت ها و اعمال قدرت ها توسط کشتی ها، توسط دولت ها اعمال نمیشه. روی کشتی ها توسط خود کشتی ها رو کشتی ها اعمال قدرت میکنه.
آره اینجا که کلاس و بقیه هستی
مثلا متری این که هم جون بگیر کردیم
یعنی چی؟ عملا بچه ها کشتی ها ساختار روابط کشتی ها شبیه ساختار روابط اهل قبایله
درسته؟
که یه قبیله اگر یه نفر بودت یه نفر دیگه رو از یه قبیله دیگه این کش خسارتش رو که میداد؟
قبیلش
اهل قبیله میداد این هستش الان تو رو دردی بشون یا پیانده های فلان یعنی کشتی ها میرن یه قبیله درست میکنن یه پولی هر سال میذارن وسط که اگر یکیشون خسارتی یکیشون به یه کشتی دیگه از یه قبیله دیگه خسارت زد از محل این پول جبران بکنه به این میگن پیانده های فلان Protection and Indemnity Club درسته؟ به این نتیجه رسیدن کشتی ها رو خودشون بهتر میتونن نظارت کنن تا دیگران رو کشتی چرا؟ چون مثلا در قضیه پرچم میبینید اعطای پرچم رو وقتی دادن دست کشورها کشورها همینجوری شروع کردن پرچم فروختن بنابر این اجازه این که گفته بشه کشتی قابلیت دریانوردی داره خوب دقت کنید در حقوق دریانوردی به کشورها ندادن به همین قبایل کشتی ها دادن
چه قابلیت کشتی
برای
دریا
داشته باشه؟ کی میتونه تایید بکنه کشتی قابلیت دریانوردی داره؟ اینو کشورها تایید نمیکنه این رو یه سری شرکت تایید میکنن که اینا شرکت های کشتی سازن و دو تا کار انجام میدن یکی اینکه کشتی میسازن دوم اینکه تایید میکنن که یک کشتی قابلیت دریانوردی دارد یا نداره وقتی یک کشتی رو تایید میکنن قابلیت دریانوردی دارد میگن کشتی کلاس شد حالا چرا برمیگردن میگن کلاس شد کلاس یعنی چی؟ کلاس یعنی دسته بود دیروز میخواستم با موتور برم یه جایی بعضی از این راننده موتور ها خیلی جالبه من همینجوری پشت موتور حرف هم میزدن خاطر هم میگن گرم هم میزدن تو آقا یه 10 دقیقه پیش یه سفر به تورام خود در جا اکسپ زدم کجا بودیم ما؟ خیابون شیخ بهایی گفت دیدم اومده خیابون بهشتی 350,000 تومان در جا اکسپ زدم خدای شیخ بهایی تا بهشتی که رای نیست باز کردم دیدم خیابون شهید بهشتی کرجه لغو کردم چرا لغو کردم؟ موتور من نمیکشه تا کرج بره پس این موتوره یه محدوده سیری داره یه محدوده حرکتی داره درسته؟ ما برمیگردیم این آقا با این موتور تو شهر میشه چرخی یعنی کلاس شهریه با این موتور تو جاده میشه رفت یعنی کلاس جاده است وقتی کشتی کلاس میشه یعنی باید محدوده دریانوردیش تعیین میشه این کرامروه این دریاپیمات این حالا اقیانوس پیما میگن ولی خب اقیانوس پیما یه آره دیگه توضیح میدم اون چیه عرض بکنم خدمتتون که کشتی عبور در آبهای سرده کشتی عبور در آبهای گرمه وقتی کشتی رو کلاس میکنن منظور نیستش که خب آب که آبه دیگه همه جا
میشه رفت. نه، محدودی سیر کشتی رو چی تعیین میکنه؟ کلاس کشتی. بعد شما برای اینکه کشتی رو ثبت بکنی بعد اسناد کلاس داشته باش. میگه میخوای کشتی رو تغییر تابعیت بدی بعد چی شو ارائه بدی؟ سند ثبت کشتی رو ارائه بدی و اسناد کلاس داشته. درسته؟ بعد یه تعهدنامه رسمی باید بدی که توش نوشته باشی که عین و منفعتی نسبت به کشتی متصور نیست به ویژه حقوق ممتاز دریایی. چرا؟ چون حقوق ممتاز دریایی خیلی مهمه. نه، چون اگر کشتی نسبت بهش حقی برای ثالث وجود داشته باشه در سند ثبت کشتی میاد. روشنه؟ یعنی کشتی اگر به کسی بدهکار باشه، بدهی رحمی داشته باشه، چیزی داشته باشه، کجا میاد؟ تو سند ثبت کشتی میاد. پس من میگم وقتی سند ثبت کشتی رو دارم میگیرم، بدهی کشتی به اشخاص ثالث مشخصه دیگه تو سند ثبت اومده. ولی تو سند ثبت یه سری بدهی ها نمیاد، دیگه رو ممتاز نمیاد. روشن شد؟ پس من وقتی سند ثبت کشتی دستمه، بدهی های کشتی رو میدونم چیه به استثنای حقوق ممتاز. به خاطر همین هم هستش که دارم یه تعهدنامه وقتی میدی که من بدهی ندارم به ویژه در مورد حقوق ممتازه. این به ویژه بودنش از جهت ویژه بودن حقوق ممتاز نیست، از این جهته که حقوق ممتاز توی سند ثبت کشتی نمیان. یعنی سازمان بندر و دریانوردی از طریق دیگه جز غیر از این تعهدنامه دسترسی پیدا نمی‌کنه که تو به کی بدهکار هستی از جنس حقوق ممتاز. روشنه؟ حالا این تعهدنامه ماهیتش چیه بچه‌ها؟ من اینجوری به شما بگم، ادله اثبات دعوا چیه؟ ادله اثبات
سنن،
اقرار، شهادت. درسته؟ اقرار است و سند و شهادت و علم قاضی. درسته؟ اقرار چیه؟
به ضرر خودم و به نفع دیگری.
اذعان به حقی برای دیگری به ضرر خود. شهادت چیه؟ از آن به حقی برای دیگری به ضرر دیگری. ادعا چیه؟ از آن به حقی به نفع خود به زیان دیگری. این ادعا است. خب ادعا باید اثبات بشه یا نباید ادعا اثبات بشه؟ درست باید. یعنی اگر مثلا یه نفر بیاد یه ادعایی بکنه ما ازش میپذیریم؟
نه،
باید اثبات بشه. الا اگر از طریق اظهارنامه یا افیدویت باشه. ادعا در حال به اظهارنامه یا افیدویت مقبول است. یعنی چی؟ ما مصادیقش رو در نظام حقوقی داریم ولی چیز نکردیم، تعریفش نکردیم در نظام حقوقی. افیدویت اظهارات عموماً کتبیه، پس از قبول رسمی تعهد به راستگویی به ویژه در حقوق عمومی در نزد نهادهای دولتی و عمومی، که بعد از این که شما به صورت کتبن، این کتبن با تعهد به راستگویی اظهار کردید، مفاد اظهارتون فرض بر صحت، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. و در صورتی که خلافش ثابت بشه مسئولیت جزایی به تنبیهی متوجه شما با وجود این محتواش چیه؟ ادعاست. ما میرسیم به تیر ماه. میگم خانم ها و آقایان وکیل چی بدهند؟ اظهارنامه بدهند. یعنی برگرده بگه من اینقدر درآمد داشتم، مالیاتشم اینقدر میشه. درسته؟ این چه اساسی؟ هیچ اساسی، چون دارم خودم میگم.
درسته؟ به خاطر همین محتوا چیه؟ اظهار نامه مالیاتی. درسته؟ حمله بر صحت میشه یا نمیشه؟ میشه. ولی اگر فردای گزارش درآمدی اومد که شما اون درآمد رو افشا نکرده باشی، مشمول جریمه ای که تو درآمد میشه. درسته؟ جریمه عدم افشا. یعنی شما در اظهارنامه مالیاتی تعهد به افشا دارید. روشنه؟ اظهارنامه گمرکی واسه واردات کالا شما چی میدید؟ اظهار میکنید که یک کالاییه مثلا نرزان به خدمت من گوشیه رو برای مصرف شخصی خریدم. بعدم برای کیف دوام میکنه میبینید 50 تا گوشی رو سپرده شخصی خریدم. مفاد اظهارنامه معتبره تا زمانی که خلافش ثابت بشه جزای کلیفری و جریمه تنظیم بده. میگه در خصوص تغییر تابعیت کشتی هم باید چی بدی؟ اظهارنامه. یعنی بیایی برگرد بگی من به کسی بدهکار نیستم. ماده 5 مقرر کرده است که تو کی کلاس هم تو کی هست؟ دوازده. ماده 5 مقرر کرده است که موافقت با تغییر تابعیت منال به اینه که کشتی در رهن نباشه و حقوق اشخاص ثالث درش تعیین تکلیف بشه. چی میگه؟ میگه سازمان در صورتی با تقاضای تغییر تابعیت موافقت میکند که کشتی در رهن نباشد و نسبت به این یا منفعت آن ادعایی در مراجع قضایی مطرح نباشد. سازمان جهت احراز این موارد موضوع تقاضای تغییر تابعیت را به هزینه متقاضی در دو نوبت به فاصله یک ماه از طریق یکی از روزنامه‌های پرشماردان یا کثیرالانتشار، انتشار مرکز و پایگاه اینترنتی سازمان به اطلاع عموم می‌رساند. سه تا نکته توش داره. یکی اینکه میگه که آقا اگر رهن بشه در تابعیت تو ریجکت می‌کنه از تعیین کرده. دوم میگه اگر دعوایی در مراجع قضایی مطرح بود باز دوباره ما تغییر تابعیت مخالفت میکنه. این مشکل رو مشکلات تقنینی اینجوری شما در بسیاری از آیین‌نامه ها میبینید. این عواقب سو داره. شما فرض بفرمایید من بنده کشتی عظیمی دارم، این معامله بزرگی هم کردم، میخوام تغییر تابعیت بدم. درسته؟ شما میخواید من خف کنید، تلکه کنید. باشید؟
یه شکایت بکنم.
برو دادگستری یه شکایت بکن، بعد دیگر بده بگو من با ایشون یه شکایتی دارم، مشمول ماده 5 آیین‌نامه میشه، دیگه امکان تغییر تابعیت وجود نداره دیگه. این اشتباه قانون‌گذاریه. اگر قرار باشه جلوی تغییر تابعیت کشتی گرفته بشه به خاطر دعوایی که وجود داره، باید دستور موقت صادر بشه توسط دادگاه، نه اینکه سازمان رسماً تصمیم بگیره برگرده بگه مطلقاً من تغییر تابعیت اجازه نمیدم. ولی چون این قانون نیست، آیین‌نامه است، میبینید که این نکته حقوقی رو درش رعایت نکرد. به علاوه شما دقت داشته باشید که کلن ما در مقررات مربوط به کشتی یه فقه علی آلاء رب کمات و کذبانی داریم. یعنی چی؟ یعنی میخوان بگن اهم در کشتی میان حالا یه دو نوبت سه نوبت آگهی تو روز نامه بده. هر اهمی که متوجه کشتی باشه یه دو نوبت سه نوبت آگهیه توی روزنامه داره. این اهن شامل چی میشه؟ شامل ترک تابعه، شامل فروش کشتی، شامل واگذاری عمق ممتاز، شامل هر دعوایی که مربوط به کشتی باشه. یعنی فقط در واقع یک استثنایی برای اصل.
اگر بین من و شما یه دعوایی اقامه شده باشه، یه نفرم تحت تاثیر این دعوا قرار بگیره مثبت یا منفی، مانع رسیدگی دادگاه به دعوای بین من و شماست؟ بله یا نه؟ یه دعوای بین من و شماست. این دعوای بین من و شما بر حقوق اشخاص ثالث مؤثر است، مثبت یا منفی؟ دادگاه میتواند به دعوای من و شما رسیدگی کند یا نمیتواند؟
میتواند.
ثالث مسئله ای داره، اعتراض ثالث بوده، ورود ثالث بوده، جلب ثالث. دادگاه رعایت نمیکنن ها. دادگاه برمیگردن میگن برو تمام میشه این افعال طرف دعوا قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم نمیخوام. درسته؟ سالس مسئله داره بیاد ورود سالس بده. سالس معترض رو بیاد اعتراض سالس بده. ولی در کشتی عملا این رو نپذیرفته. یعنی میگه همه ذینفعان باید این فرصت مطلع شدن رو داشته باشن. از چه طریقی؟ از طریق انتشار در بوشمانه و در واقع ارزم به خدمتون سامانه فروساز بود. به خاطر همون هم هستش که شما یه چیز عجیبی در مقررات رهن کشتی می‌بینیم. رهن مگه سند لازم الاجرا نیست؟ مگه نمیشه برد اجرایی اگره رو کشتی نمیشه؟ اجرایی رهن کشتی رو دادگاه میده، جز اهنا محسوب میشه یا نمیشه؟ یه اهنیه. میگه پس یه سنوبتی یا آیهی بدیم. درسته؟ چرا؟ چون همیشه این احتمال وجود داره که در مورد کشتی یک ذینفعی وجود داشته باشه که مطلع
نباشه.
پس هر اقدام اجرایی میخواد راجع به کشتی انجام بشه، یه آگهی هم منتشر میکنه. بعد یه حرفی میزنه، این هم از این چیزایی که ما در آیین‌نامه ها می‌بینیم. میاد میگه در صورتی که کشتی توسط مراجع ذی‌صلاح توقیف اسنادی یا فیزیکی شده باشد، سازمان تا رفع توقیف یا تقاضای تغییر با تقاضای تغییر تابعیت موافقت نخواهد کرد. درست؟ کدوم سازمان ذی‌صلاح؟
سازمان
تغییر کشتی
را
سازمان
مال
کنگانه و سازمان فرمانده و دریا نوردی مگه یه چیزی توقیف کشتی داره؟
نه.
سوال هم کشتی مراجع قضایی سب چی؟ سب نمیتون چون تو رهن کشتی گفتم که رهن کشتی از این طریقی اعمال میشه مراجع قضایی. این کجا رو داره میگه؟ این نیروهای نظامی رو داره میگه.
نمیدونم
نیروی
سازمان دیگه.
نیروی در این سپاه رو داره میگه. نیروی در این ارتش رو داره میگه.
جفتشون باهم با تعیین
کنن. چی؟
جفتشون باهم با تعیین کنن.
نه. به این سواله اینه. یه شناوری رو نیروی در این سپاه گرفته. نیروی در این ارتش گرفته. چون اون بنده میدونم تربیتش رو معلق میکنم تا زمانی که او آزاد بکنه. تالی فاسدش چیه؟ اون نباید آزاد بکنه، اونم نباید دستور توقیف کنه. کی باید دستور توقیف کنه؟ دادگاه. به چه استناد این کار رو انجام میدن؟ یه سری اختیاراتی برای نیروهای نظامی انتظامی گمرکی در قانون مناطق دریایی ایران پیش بینی شده که اینا می توانند در منطقه دریای سرزمینی، منطقه مجاور یا منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی اعمال صلاحیت هایی بکنند که این اعمال صلاحیت هایی که در قانون مناطق دریایی ایران پیش بینی شده با کنوانسیون حقوق دریاهای جایی هم در تعارض. یعنی شما خارج از دریای سرزمینی چه مقرراتی رو میتونی اعمال بکنی؟
نخیر.
چه مقررات ملی خودت رو در ماورای دریای سرزمینی میتونی اعمال کنی؟ در منطقه نظارت یا منطقه مجاور مقررات گمرکی، مالی، مالیاتی، بهداشتی و مهاجرتی. درسته؟ در منطقه
نظارت.
در ماورای منطقه نظارت هیچ کدومش نشونه. دولت ایران پیش بینی کرده که من در منطقه انحصاری اقتصادی هم میتونم مقررات اعمال بکنم. بعد اینها به استناد اینکه مثلا فلان کشتی امنیت دره نوردی رو مختل کرده، جاسوسی توقف کرده، فلان کرده، توقیف میکنن، دادگاه اقدامی انجام نمیده. این چه راه رو باز کرده که به این اقدام هم قانونیه. ماده 7 میگه پس از بررسی مدارک و سوابق اسناد، سوابق اسناد ثبت کشتی توسط سازمان، چنانچه وجود شرایط تغییر تابعیت کشتی موجب این آیین‌نامه احراز شود، اجازه ترک تابعیت توسط سازمان صادر می‌شود. در این صورت پس از دریافت از این مربوط، سازمان گواهینامه ثبت را ابطال و گواهینامه ابطال ثبت و خروج از تابعیت کشتی را مطابق برگه یا فرم پیوست شماره 2 که به مهر دفتر هیئت دولت تایید شده است صادر خواهد کرد. داره راجع به دو تا سند صحبت میکنه. میگه اول چی کار میکنه؟ اول چی رو باطل میکنه؟ گواهی ثبت رو اول باطل میکنه، بعد تابعیتش رو لغو میکنه. بازم یادمونه دیگه که گواهی ثبت و گواهی تابعیت رو از کجا تشخیص میدیم؟ دو تا سند از ماده 24 قانون درگیری، چون اونجا میگه کلیه معاملات مربوط به فروش، انتقال و رهن کشتی باید در اسناد ثبت و تابعیت کشتی هر دو قید شود، یعنی دو تا سند. ولی با وجود اینکه اینا مستقلن، اگر گواهی تابعیت ابطال بشه گواهی ثبت هم باطل میشه، اگر گواهی ثبت باطل بشه گواهی تابعیت هم باطل میشه. جلسه قبل گفتم گواهی ثبت از جهت توصیف کشتی به عنوان اموال، گواهی تابعیت از جهت توصیف کشتی به عنوان اشخاص. ماده 8 میگه کشتی پس از صدور گواهینامه ابطال ثبت و خروج از تابعیت کشتی، حق برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران را ندارد، از سلب پرچم میشه. بعدم اگر یک کشتی از تابعیت خارج شد، نه شماره ثبتش رو به کشتی دیگه میدن، نه اسمش رو به کشتی دیگه میدن. یعنی با وجود اینکه کشتی ترک تابعیت ایران رو کرده، استفاده از اون اسم و شماره برای کشتی دیگه اینجا نیست. و نهایتاً هم پیشبینی کرده که اگر از تابعیت ایران خارج شدن و بعداً دوباره خواستن به تابعیت ایران برگردن، هم مانعی نداره. این آیین‌نامه اجرایی ماده هست. ما قسمت اولمون تمام شد. قسمت اولمون موضوع چی بود؟ تابعیت کشتی. قسمت دوم ثبت کشتی. در مورد ثبت کشتی بچه ها یک کنوانسیونی ملل متحد داره، به اسم کنوانسیون ثبت کشتی، United Nations Convention for Registration of Ships، مصوب 7 فوریه 1986. و دولت جمهوری اسلامی ایران به عضویت این کنوانسیون در نیامده. که اون رو هم نخواهیم خوند. یک مقررات مفصلی هم در مورد ثبت کشتی داریم در ایران، آیین‌نامه ثبت کشتی. خیلی مقرراتش مفصله. یعنی اگر من الان بخوام وارد توضیح مقررات ثبت کشتی بشم، یه ترم باید به شما ثبت کشتی درس بدم. واقعا هم دلم میخواد درس بدم ها، خدا وکیلی از زیرش در نمیرم، ولی یه چیز دیگه نمیتونم بهتون درس بدم. این ترم در ماده هفته قانون دریایی تموم شد. بنابراین این قسمتش میشه اون قسمتی که ما متاسفانه باید ازتون درخواست بکنم که کنوانسیون 1986 ثبت کشتی رو خودتون بخونید و آیین‌نامه ثبت کشتی رو هم خودتون بخونید. خدا رفتگان شما رو بیامرزه. دایی من همیشه میگفت دانشگاه کارش به آدم خط دادن نیست، سر خط دادنه. حالا این هم سر خط شما که دو تا قسمت رو واقعا نمیرسم به این درس بودم. حالا سر درد دل آدم هم باز میشه. من کلن به این برداشت قشقی با تجارت به ایمان بلد نیستم، واقعا نیستم. این فکر میکنم بیشتر نتیجهش دلخوری و دماغ سوختگی دانش که شما یه ذره مثلا حمل و نقل بخونی، یه ذره دی بخونی، یه ذره فلانی. آره اگر مثلا میومدن میگفتن که آقا حقوق تجارت بین الملل شما حق دارید گرایش انتخاب بکنید، گرایش حمل و نقل، اون موقع خوب بود. اون موقع یه دانشگاهی بود و یه دانشجوی یا سه ترم بریم حقوق حمل و نقل بخونیم. آره اون موقع مثلا میتونستیم بریم تمام این آیین‌نامه های ثبت کشتی، دستورالعمل ها، کل قانون دریایی رو بریم بخونیم، کنوانسیون های مرتبط باهاش رو بخونیم. مثل یه ترم فقط حمل و نقل دریایی بخونیم، یه ترم فقط حمل و نقل زمینی، یه ترم فقط حمل و نقل هوایی بخونیم. اون موقع دانشجو وقتی فارغ التحصیل میشد گفت بله بنده مثلا در مورد حقوق رقابتی چی هم نمیدونم، در مورد دی بین الملل هم هیچی نمیدونم، در مورد حقوق دریایی بپرس ببینم چیزی هستش مثلا من ندیده باشم تو بخوای از من بپرسی. ولی این روش کلاس که مثلا
نوک زدن
به هر سیدی. من الان از 8 صبح کلاس دارم اینجا، همه درس های عبادتی. یعنی من تا میخوام مثلا برگردم بگم که این کوتر روزه چیه، تق تق بچه ها در میزنن میان کلاس پیمان کنی. تا میخوام بگم پیمان کنی چیه، تق تق در میزنن میگن همه. این روشه به نظر من و به خصوص برای بچه های ترمی یک حواستون باشه این سرخوردتون. یعنی از بچه های ترمی بالایی بپرسی تو رشته با تجارت بین الملل معمولا سرخورده میشن، چون هیچ درسی تموم نمیشه، همیشه همه چیز یه نسبه و توک خورده و فلان. به خاطر همین یه زمینه تخصصی باید انتخاب بکنید و برش کار بکنید. نویسنده ای بوده من کیه؟ خیلی جمعه درخشان ازش میپرسن زندگی یعنی چی؟ یه زندگی یعنی پیدا کردن یه چیزی که واسهش خودتو بکشی. برید یه چیزی پیدا بکنید که مثلا اینقدر علاقه مندش باشید که وقت بذارید قربانیش بشید. یعنی زمانی برید سراغ حقوق دریایی که اینقدر براتون جذاب باشید که دیگه همه بشید 10 ساعت حقوق دریایی میکنم، 20 ساعت میکنم، دوست دارم بشه. ملاکش هم چیه؟ وسواس. ببینید چی وسواس میگیره. من همیشه این مثاله رو میزنم. میگم دیگه برمیگردم به من. یکی از رمان‌هایی که خیلی روی من تأثیر گذاشت من چند تا رمان در دوران نوجوانی خوندم، بعد بدبختانه بهترین رمان هایی که در طول زندگیم خوندم. یکی از رمان‌هایی که یکی از 5 تا رمانی که روی من خیلی تأثیر گذاشت رمان ودا و اسلحه ارنست همینگوی. بعد یادم نمیره با فک و فامیل داشتیم توی جاده چالوس میرفتیم یه جایی بریم به قول معروف اتراق کنیم، من این رمان ودا و اسلحه دستم بود و رسیده بودم به 2 صفحه آخرش. بعد هی برمیگردونم نگاه میکردم مطمئن بودم یه تیکه از رمان از کتاب کنده شده افتاده یا سانسور شده، این نمیتونه تموم بشه، این حداقل یه مثلا 150 صفحه 200 صفحه دیگه ادامه داره، این چرا اینجا داره تموم میشه؟ شاید 20 دفعه من این رو برگردونم کجاست این یه چیزیه. این صفحه رو خوندم رسیدم به صفحه آخر و واقعا مونده دیوانه شده بودم که این چیکار میکنم. و واقعا وقتی من صفحه آخر رمان ودا و اسلحه همینگوی خوندم رمان تمام شد، واقعا تمام شد. شما من واقعا شوکه شده بودم، اصلا در زمان و مکان نبودم که این چجوری اینو تمومش کرد. یک کلمه‌شو نمیشد جا به جا کرد، هیچ چیشو نمیشد جا به جا کرد، یه وواعظشو نمیشد جا به جا کرد. بعدها من جایی خوندم که همینگوی اون صفحه آخر 20 بار باز نمیسی کرد. دوشان من مریض باشی دیگه، این مرضی باید داشته باشی دیگه، اونو بشینی اونجوری باز نمیسیم باز نگریم. همینطور در مورد فیلمنامه یه چیز اینجوریه، در مورد فیلمنامه یه رستگاری در شاوشنگ مدت ها طول کشید نوشتن فیلمنامه یه رستگاری در شاوشنگ با وجود اینکه کتابه. کسی که اونو می‌نویسه یه مرضی داره که اونو می‌نویسه، یعنی بیمار. شما اگر کار خوب انجام بدید باید بیمار باشید، آدم سالم کار خوب انجام بدید. خدا غریق رحمتش بکنه ناصر طهبایی رو، ناخدا خورشید طهبایی رو که نگاه می‌کنیم، ناخدا خورشید طهبایی اقتباس از نیمه دوم رمان بودن و نبودن همینگوی، یه رمان امریکایی کجا اتفاق میفته؟ جنوب امریکا در مرز با کوبا، قصه اونجاست. اون قصه رو برداشته آورده در جنوب ایران لوکالایزد کرده بود میکرده. شما باید دیوانه باشی که یه همچین کاری انجام بدید. حالا من شما اگه میخواید درس بخونید کاری انجام بدید، بدی یک کاری انجام بدید روش چی داشته باشی؟ وسواس داشته باشی، نه اینکه دوست داشته باشی، یه چیزی که تو اعصابتون گیر بکنه. حالا اگر اون چیزی زمانی حقوق دریایی بود و خواستید بخونید، حتما چی رو بخونید؟ کنوانسیون ثبت کشتی 1986 تا آیین‌نامه ثبت کشتی رو، به خیلی بیشتر از قانون مطلب داره در مورد ثبت کشتی. ماده 8 رو قرائت بکنم.
اداره مرکزی ثبت کشتی‌ها در سازمان بنادر و کشتیرانی تأسیس می‌کرد.
اداره مرکزی ثبت کشتی‌ها در سازمان بنادر و کشتیرانی تأسیس می‌کرد. گفته یه دفتری ثبت میشه در ذیل اداره ثبت کشتی ها ماده یک قانون دریایی به منظور ثبت کشتی های دریاپیما که ظرفیت غیر خالص ثبت شده آنها حداقل 25 تن و واجد شرایط مذکور در قانون دریایی ایران مصوب مرداد 1343 باشد، دفتری به نام دفتر ثبت کشتی ها در اداره ثبت کشتی های سازمان بنادر و کشتیرانی که در تهران تشکیل می شود نگاهداری خواهد گردید. ببینید این یه خورده چیزه، یه خورده اعلجاج پیدا کرده. دفتر دو تا معنا میده. چه معانی؟ بگم دفتری که دستشو این معنای دیگه هم دفتر میده. دفتر از تقسیمات اداری، یعنی ما اداره داریم، درسته، اتاق داریم، میز داریم، دفتر داریم و اینها درسته یه حالت نوشت افزاری دارن، ولی اینو منظور نوشت افزار نیستن. یه اداره است، درسته، یعنی یه سازمانی، یه کوچکترین واحد سازمانی که مدیر اداره داره. بعد چی داره زیر مجموعش؟ اتاق. شما این اصطلاح اتاق بازرگانی هم شنیدید دیگه اصلا اینجا. اتاق زیر مجموعش چی داره؟ میز داره. میز چی داره زیر مجموعش؟ دفتر داره. اینه تقسیم بندی اداری هم سلسله مراتب اداری. و توی حقوق دریانوردی و در قانون در کنوانسیون ثبت کشتی منظور از دفتر ثبت کشتی چیه؟ یه اداره، یک سازمان دولتی. اینجا منظورش واقعا دفتر به معنای دفتر ثبته. یعنی میگه برو تو اداره ثبت کشتی ها یه دفتر درست کن که تو اون دفتره چیکار میکنی؟ کشتی ها رو ثبت کن. مثل دفتر کل هستش، دفتر ثبت کل، درسته؟ در واقع اون چیزی که اینجا داره بهش میگه اداره مرکزی ثبت کشتی ها همون چیزی هستش که کنوانسیون 1986 ثبت کشتی ها بهش میگه دفتر ثبت کشتی. یه مثالی هم از این تقسیم بندی برای اداره و اتاق و میز و دفتر برای شما بزنم، خیلی حالتون رو بد میکنه. یک کتابی یرواند آبراهامیان داره به اسم ایران مدرن. خیلی کتاب شهید شده. آبراهامیان میگه که من در این کتاب، در مقدمه این کتاب میگه که من رفتم بررسی کردم اسم هر منطقه ای رو در این کتاب به اسم معمولش در همون روزه برآوردم. کتاب در مورد عصر قاجاره و عصر پهلوی، اسم هر جایی یا همون اسمی رو آورده که تون دور تاریخی استفاده میشه. مثلا نگفته خرمشهر، گفته محمره. نگفته خوزستان، گفته عرض. خیلی زحمت کشیده که این اسامی رو، اسامی همون روزه داره ارشاد اومده همه اینا رو برگردونده به اسم بعد از جمهوری اسلامی. یعنی دستاورد پژوهشی طرف رو خراب کرده رن. ولی توی اون کتاب آبراهامیان یه حرف جالبی میزنه، میگه که من در این کتاب اطلاعات دقیقی دارم ارائه میدم راجع به ایران فاصله 1200 تا 1299 شمس. من تو این کتاب به صورت دقیق به شما میگم جمعیت ایران چقدر. توی این کتاب به صورت دقیق به شما اعلام میکنم که گروه های مختلف دینی و مذهبی در ایران جمعیتشون چقدر، کجا ساکن بودن، میزان تورم چقدر بود، تراز تجاری ایران چقدر بود، میزان صادرات واردات چقدر بود. در مورد دوره حرف میزنه که سازمان آماری وجود نداره. بعد یه جمله میگردم آخش در میاد. دیگه من برای این پژوهش تشکر ویژه میکنم از دفتر ایران اتاق هند وزارت امور خارجه بریتانیا. یعنی ایران در وزارت امور خارجه بریتانیا یک جای بسیار فرعیه. دفتر هند، میز ایران، درسته؟ یه اداره فرعیه و ما تمام اطلاعاتی که در مورد ایران داریم در فاصله سال 1299 کارای یک اداره فرعی در وزارت امور خارجه بریتانیا. خب ماده 9 درخواست ثبت، به راحت بفرمایید.
برای ثبت کشتی باید مالک کشتی و یا نماینده او تقاضای ثبت را به زمینه اظهارنامه و گواهینامه های فنی در دو نسخه تنظیم و به سازمان بنادر کشتی را تسلیم نماید. مالک کشتی یا نماینده او باید قبل از تسلیم تقاضای نام اختیاری کشتی را به اطلاع سازمان مسئول برساند و در صورت تایید آن را در دو سینه و پاشنه کشتی به طور ثابت و نام بندر ثبت را نیز در پاشنه کشتی بر طبق مقررات مربوطه نقش و یا نصب نماید. اداره ثبت کشتی های سازمان بنادر بعد از اجرای مراتب مزبور با رعایت مقررات به ثبت کشتی اقدام می کند.
چی؟ میگه تقاضای ثبت رو شما باید در دو نسخه ارائه بدی. ماده 7 آیین‌نامه ثبت کشتی ها هم همینو میگه. ماده 7 آیین‌نامه هم میگه برای ثبت کشتی مالک و یا نماینده او باید درخواست ثبت خود را در دو نسخه بر طبق نمونه 3 تنظیم نموده و به زمینه اظهارنامه و مدارک دیگر مذکور در ماده 10 قانون دریایی تسلیم اداره مرکزی ثبت کشتی ها بنامه. چرا به ماده 10 ارجاع میده؟ چون مفاد اظهارنامه‌ای که به زمینه درخواست باید داده بشه، میگه دقت میکنی، میگه تقاضای ثبت را به زمینه اظهارنامه. اظهارنامه را کجا توضیح داده؟ مفادش را تو ماده 10 توضیح داده. بعد میگه گواهینامه های فنی. پس درخواست ثبت اظهارنامه است و گواهینامه های فن. سازمان بنادر و دریانوردی یک کد خدمتی داره، کد خدمت 130 520 75 30 که مربوط به دولت الکترونیکی. اونجا برآورد کرده که تعداد این گواهینامه ها از 2 تا 40 تا متغیره. بعضی هاشون چیان گواهینامه ثبت موقته که قبلا خونده بودیم مربوط به مواد 16 و 18، گواهینامه ثبت دائم ماده 11 و گواهینامه حداقل خدمه ایمن. چرا میگه حداقل 2 تا؟ چون شما باید گواهینامه ثبت داشته باشی و چی؟ گواهینامه ثبت داشته باشی و گواهینامه خدمه ایمن، این حداقل این 2 تا رو باید داشته. گواهینامه خدمه ایمن بر اساس کنوانسیون استانداردهای آموزش صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان 1978 صادر میشه. و صدورش هم در ایران باز یه دستورالعملی داره دستورالعمل مورخ 14/5/1398 که جلسه آینده انشاءالله راجع به همین گواهینامه خدمه ایمن و شرایط صدورش صحبت خواهم کرد، چون اصل قسمت ثبت همین گواهینامه خدمه ایمن. یعنی اگر شما این رو نتونید تضمین بکنید ثبت کشتی منتفیه.
تقریبا تمام موارد کاربردی که شما باید مسلط بشید برای ثبت کشتی در همین گواهینامه خدمه ایمن بود.